بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره آذر ماه سال 93 مشهد مقدس جلسه اول.
لعلی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو، علل خصوص ایامی که درش هستیم، شهادت نازدانه ابا عبدالله حضرت فقیه سلام الله علیه رو خدمت شما عزیزم. خب ما سه شبی که در خدمت شما بزرگوارانیم قرار راجع به بحث ماهواره صحبت بکنیم و صحبت ها پشت سر هم، یعنی سریالیه در واقع. برخ از مباحثی که اینجا مطرح میشه بخش فردا و بخش هم پس فردا انشاءالله شد. یک چند وقتی است که شاید از سال 88 به بعد ما با یک جریان جدیدی در کشورمون مواجهیم که خیلی ها رو این طرف اون طرفی کرده. در واقع این حجمه جدیدیه که تحت عنوان حالا جنگ نرم بخوایم ازش نام ببریم. پیش از این هم خب بالاخره جنگ از این حیث بوده، منتها ابزار امروز خود جدید شده و متفاوت، باعث شده که مسائل عوض بشه و کار سخت بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از قدیم الایام دشمن یکی از ابزارش همیشه این بوده، همیشه این بوده که چیکار بکنه؟ بیاد ذهن شما رو به هم بریزه. پس به هم ریختن ذهن چیز جدیدی نیست. بعضی موقع از من میپرسن که عملیات روانی یعنی چی؟ بنده عرض میکنم عملیات روانی رو تعریفی که خودم ارائه میدم، ما تعریفهای آکادمی که مفصل داریم از عملیات روانی و جنگ روانی که خیلی گسترده تر از عملیات روانی، مثلا مثال بزنم، شما یه عملیات ولفجر هست اما جنگ 8 ساله، یه جنگ توش عملیات های مختلف هست. در مورد جنگ روانی و عملیات روانی وقتی ما میخوایم صحبت بکنیم موضوع عوض میشه، داستان یه چیز دیگه است. اون هم این که هر طریقی بشه روان طرف مقابل رو، ذهن طرف مقابل رو بلایی سرش آورد که اونطور که ما میخوایم فکر بکنه. چون اونطور که ما میخوایم فکر میکنه پس اونطور هم چی؟ عمل میکنه. بالاخره ما آدم های عمل کردمون تابع فکر کردنمونه. فکر میکنیم این کار خوبه انجام میدیم، فکر میکنیم این کار بده انجام نمیدیم. این نتیجه چیه؟ این نتیجه اینه که ما باید ببینیم چه چیزی توی ذهن ما رفته. این اهمیت داره. در غیر این صورت یک چیز واضح و مبرهنیه که اتفاق افتاده و میدونیم چی. ما اونطور عمل میکنیم که فکر میکنیم. پس از قدیم الایام بوده همه علیه توی جنگ، همه علیه هم دیگه استفاده میکنن. تو جنگ سختم اینها بوده. ببینید عزیزان، من حالا مباحث رو پاورپوینت آماده شده خدمتون آوردم که یک جاهایی اگه کسی خواست نوت برداره چیزی داشت بر، وگرنه من همین پاورپوینت رو میخوام ارائه بدم به دوستانم. هست که هم ویدیو پروجکتور باشه، شاید اینجا بخوام فیلمی چیزی نشون بدم. حالا مواردی که بخوام فیلم نشون بدم خودم اشاره میکنم، یعنی فیلمو ببینید، یعنی ذهنتون خود این پاورپوینت پرت نکنه، حواستون مقابل 6 تا به خود بنده باشه. ما مثلا داریم آقا رسول الله در جنگ، در فتح مکه دستور داد همه سپاهیانش پیرمردا خضاب کردن، ریشاشون رو سیاه کردن. اینا از دور که دیدن در عجب گفتن این همه جوان از کجا آورده؟ خب جوان نیروی رزمی قوی تر، یه پیرمرد حالا عمری ازش گذشته، سخته براش جنگیدن. جالب، بدون جنگ شهر رو تسلیم پیامبر کرد. اینجا پیامبر چیکار کرده؟ عملیات روانی کرده. نادرشاه در فتح هند دستور داد یک سری یک گله بز آوردن خیلی زیاد، بعد به شاخ اینا آتیش بست، اینا رو با فاصله از کوه سرازی کردن سمت هندوستان، سمت اون دشتی که اینا بودن. اون موقع هر مشعل نماد 5 نفر آدم بود. اینا مشعلا رو که دیدن با خودشون گفتن اوه ببین این همه لشکر اینو برداشتن آوردن، شهر رو چکار کردن؟ تسلیم کردن. این عملیات روانی. ایرانی ها حمله کردن مصر، مصری ها یکی از خدایانشون به شکل گربه بود. ایرانی ها دستور دادن روی سپرها چی شد؟ کله گربه زدن. اونا که میخواستن شمشیر بزنن، ایرانی ها سپر رو که میگرفتن اینا شمشیر نمیزدن. ایرانی ها چکار کردن؟ عملیات روانی کردن. سپاه امیرالمؤمنین در 10 قدمی پیروزی بود. مالک گفت تا فتح صفین و سر معاویه 10 ضربه شمشیر بیشتر نمانده است. امرؤاس چه کرد؟ قرآن سر نیزه کرد. چرا؟ چون ذهن طرف مقابلش رو میشناسه. اینجا چیکار کرد؟ جنگ تمام باخته رو عوض کرد جریانش. عملیات روانی کرد. پس از روز اول تا الان این چیزا هست. تا موقعی که آدم هست انسان از هوشش استفاده میکنه در مقابل چی؟ دشمنش. امروز ابزار جدید شده. ابزار جدید شده. دیشب با یه عزیزی صحبت میکردم، من شاید از قبل از اذان مغرب و عشا، 45 قبل از اذان مغرب و عشا تو تهران تا نزدیکای 8-9 شب داشتم صحبت میکردم، میگفت چه باید کرد؟ میگفتم امروز لازمترین کار، واجبترین کار، اوجب واجبات برای مقابله با جنگ نرم دشمن، بالا بردن سواد رسانه‌ای مردم. یعنی چی؟ یعنی این انگار یه نفر تو سپاه نادرشاه باشه، سپاه این هندی‌ها باشه، شعله‌ها رو ببینه بگه گول نخورید. شاید هر آدم یه دونه شعله دستش گرفته. اصلا حتی عقلش به اون حیوانات هم نمیرسه، میگه شاید هر آدم ممکنه دیگه، بریم بررسی کنیم. اینجاست که اگر سواد رسانه مردم رفت بالا، ماهواره که سهل، اینا چیزی نیست، چیزای قرار بیاد که ماهواره بشه چیه؟ کمان که الان هم تو دنیا از ماهواره چی شد؟ عبور صورت گرفت. یعنی الان تلویزیون رسانه اول دنیا نیست، اینترنته. از اینترنت هم عبور خواهد شد، من بهتون بگم. یعنی گوشی، یعنی کامپیوتر دیگه نه، گوشی های موبایل میشه اول. کارش دارید میبینید موجشو. همین روم‌های گفتگو و فلان اینا میشه اول. اصلا اینها وسایل اختراع میشه، خواهن ساخت که یک نمیدونم این کیبوردای لیزری رو دیدید یا نه، که وصل میکنید یه لیزر در واقع میتابانه روی فضا روی سطح. خب من دیدم، تام ایران خودمون هست، لیزر میندازه شما روی هوا اینجوری تایپ میکنید، یعنی یه نوری رو میبینید روی اون تایپ میکنید تو تایپ میشه. خب چی شده؟ حالا اگه نیامد روزی که همین دستگاه اختراع بشه برات فیلم پخش کنه با هوا، یعنی چیز کوچیکه انقدی با خودت ببریم بر اون و هر موقع خواستی وصل کنی فیلم برات پخش میکنه. فیلم های ببخشید روز میخوام از محضر شما فیلم مستحجن اصلا پخش بشه، شما اصلا یه آدمی رو هوا ببینی. یعنی چیزهایی تو راهه. خب اگر یک نفر اصول کارو یاد گرفت، روش‌های کار یاد گرفت، ابزار هر چی نوین‌تر بشه چیز اتفاق خاصی نیفتاده. عزیز دل من، چیزی تا پایان کار صهیونیستان نمونده. اینها آخرین جنگ خودشون رو دیگه شروع کردن، جنگی که تو اون خود شیعه هدفه. خود شیعه هدفه برای زدن اصل تشیع. چرا؟ چون شیعه امام زمان را می آورد و امام زمان یعنی پایان کار اینا، پایان کار این صهیونیست‌ها. نمیتوننم با شیعه فیزیکی به این شکل به جنگن علنی بیان جلو. سلحشوری شیعه، قدرت شیعه تموم شد. یه اون دوران نیست، امروز
جمهوری اسلامی ایران به عنوان پشتوانه جهان اسلام علل خصوص تشیع تسلیحات نظامی پیشرفته داره. اینجوری نیست که تو بتونی شیعیان سوریه رو قلق و غم کنی. ایران از اینجا نمیذاره سوریه سقوط کنه. اینجوری نیست که مش ارزل اوباشو بشورونی بیان بریزن تو عراق. جمهوری اسلامی اجازه نمیده، چون شیعه ارتش درست کرده برای خودش، چون شیعه برای خودش سپاه داره، چون شیعه برای خودش موشک داره، چون شیعه برای خودش داره سلاح میسازه. اینا رو دقت کنید، دقت کنید. باید ارتش شیعه را زد، همانطور که ارتش مختار رو زدن. ارتش مختار رو با جنگ روانی زدن. دعوا دعوای فیزیکی شمشیر و سپر نشد، تفرقه افتاد، نامنگاری های جعلی صورت گرفت، کار به جای رسید، ابراهیم ابن مالک مختار رو ول میکنه، سلیمان صورت به مختار توجهی نمیکنه، اینا جدا جدا شدن، بعدن تک تکشون رو سر بریدن، تک تکشون. ابراهیم ابن مالک هم بعدن میاد با زبیری ها بیعت میکنه علیه بنی امیه، او هم میکشنش. امروز اون ابزار، اون هدف، امروز اون روش داره با ابزار جدید رو میشه، اما ما مردممونو برای این ابزار جدید آماده نکردیم. مردم ما با آزمون و خطا همینطور رفتن. ببین میدونی مثل چی؟ مثل موبایل هاست. موبایل ها رو ما مردم آموزش ندادیم که اینا دوربین داره. آی مردم بدونی رم موبایل حتی اگه فرمت کنی قابلیت چی داره؟ بازیابی داره، ریکاوری میشه. اینا رو چرا نگفتیم؟ این باعث میشه که فیلم خصوصی منتشر بشه تو اینترنت. چقدر آدم خودکشی کردن؟ چقدر آدم جنگای طایفه‌ای و خانوادگی را افتاد؟ برای اینکه آموزش ندیده بودن مردممون. حالا موبایل هم مثل ماهواره ممنوع بود؟ نه. الان دیگه کلیپ کم میاد بیرون اینجور چیزا. نسبت به اون موج اولیش کلیپ بازم بیرون میاد. نسبت به اون موج اولی خیلی کمتر میاد. چرا؟ چون مردم آموزش دیدن. یه نفر موبایل دستشه. یا همین امروز زود من جلسه داشتم، بعد جلسه برنامه خودم گوشیش دستش گفتم داره فیلم میگیری؟ ما شیشتون شدیم. چجوری شیشتون شدیم؟ آزمون و خطا. بلا سرمون اومد، بلا سر یکی دیگه اومد دیدیم. خب این خیلی بده. حالا آقا کسی کاری نکرده. بسم الله منو تو بشینیم؟ بشیم سر جامون؟ امروز با عملیات روانی این ارازل و اوباش داعش رو ریختن تو عراق. یه احمقا فکر میکنن میرن بهش. فکر جدید این کار؟ در طول تاریخ تا بخوای بوده. با جنگ نرم، با عملیات روانی. عزیز من، از خیلی هاتون از من میپرسید چه تخصصهایی لازمه کسب کنیم؟ یکی از تخصصهای بسیار بسیار لازم. تمام کسایی که بعدن فیلم منو میبینید، صوت بنده رو میشنوید، الان شاید من پخش زنده رو میام دارید میرید صوتو، اگه دارید میرید پخش زنده دارید میشنوید، من به شما بگم که از تخصصهای بسیار لازم برای هر شیعه، برای زیستن تو آخر زمان، مسلط شدن به مبانی جنگ نرم و عملیات روانی و جنگ روانی. بازی نخوره یه عکس بشوشو انگار انگار زرنگ بشه، چهار تا شعله آتیش دید بگه نه شاید اینجوریه. این حجمه روانی که روی ایرانه، به خدا قسم رو هر کشور دیگه این بود تالا پکیده بود. ما جزء معدود کشورهای دنیا هستیم که شبکه‌های ماهواره‌ای رایگان برای ما برنامه هست، برای جایی که پول میگیرن. ما جزء معدود، دارم میگم معدود، من تعداد انگشت دست با تو ایران از همه بیشتر، از همه بیشتر، اینجوری که اصلا دیگه نمونه نداره. من یک فایل رو عیناً از رو میخونم، شما ببینید اون چیزی دارم میخونم. ببینید آقا دشمن ما امروز چطور اومده جلو. اینا مطالبی است که بزرگان اینا میگن. شما میخوام عبارات رو دقت کنید، ساده ازش نگذرید. اینا یه استراتژیست داره میگه، داره نظریه میده. این رو تک تک کلمات شما باید دقت کنید، تک تک کلمات. جورج شولتز که وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا بوده در زمان دولت ریگان، میگه انقلاب اسلامی همینطوری خطرناک ترین صفت عالیه. یعنی از این دیگه خطرناک تر نداره. یه موقع میگه قدی بلندتره، یه موقع میگه بلندترین قده. بلندترین ها اینطور، خطرناکترین دشمن مشترک، نه برای فرانسه آره برای آمریکا نه، مشترک چی؟ کل غرب، نه غرب الان، تمدن غرب. یعنی از 2500 سال 3000 سال که تمدن دارن. میگه انقلاب اسلامی دشمن مشترک کل ما غربیا در طول سراسر تاریخ ماست، از روزی که تمدن داشتیم اینا، تمدن غرب در سراسر تاریخ ماست. حالا خدا وکیلی تو خودتو تو قد و قواره این میبینی؟ بگه من چیکار کردم ما؟ ها تعجب کن، میگه ما چیکار کردیم اینقدر مهمیم خبر نداشتیم؟ میگه من نگفتم ته تیتر روزنامه جامعه جمع و کیهان و رسالت اینا هم نیست دا؟ استراتژیست اینا داره میگه. ریچارد نیکسون رئیس جمهور بوده، کتاب مینویسه پیروزی بدون جنگ. یعنی ما پیروز میشیم بدون که چی؟ بجنگیم. آقا پیروز میشیم بر سپاه علی بدون اینکه شمشیر بزنیم. قرآن سر نیزه کن. چند بار باید ضربه بخوری تا یاد بگیری؟ اسمتو گذاشته منتظر امام زمان. فتنه ها تو را، اوج این فتنه ها، فتنه های عملیات روانی، جنگ روانی. باید از الان آگاه بشی. من بنا دارم این سشاد در رومتو بینو سو و برید بناتون رو بذارید روی این مطلب، پر کنید اینترنت اون طرف فلان، کار کنید، مردم رو آگاه کنید، مثال داشته باشید تو گوشیتون. میگه نگاه کن این عکس رو میبینی؟ اصل عکس ببین چی بوده؟ این فیلم رو میبینی؟ ببین این سخنرانی میبینی تیکه تیکه شده؟ ببین قبلش چی بوده؟ بعدش چی بوده؟ شما میبینید یک روش جدید، یک حربه جدید تیکه تیکه کردن سخنرانی هم دو سه سال تو کشور ما باب شده. یعنی اومد دشمن داره استفاده میکنه. چند تا سخنران موتور آوردن پایین اینا. خدا وکیل چند بار یه آدم عاقل یه سوراخ یه بار گزیده میشه. چون هم چند وقت پیش از قدیم دیدی چه تو نماز جمعه چه داد و بیداد میکرد. بعد من داشتم نگاه میکردم گفتم مرد و 7 ساله داره این بلا رو سر ما میاره. صحبت شما کات کردن، 7 ساله دارن صحبت من کات میکنن. خب اما درس بگیریم. سر نقبیان اومد، سر تک تک دونه داره اتفاق میفته. چرا؟ چون داره جواب میگیره هنوز. ببین یه موقع میگه این موشکو میزنم، هنوز تو پدافند نمیتونه موشکو پس بزنه. تا جایی که بشه با اون موشک میزنه، دیوانه است، برای داره هنوز جواب میده. این سلاح داره جواب میده. نیکسون میگه پیروزی بدون جنگ چی؟ میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی بر میان اسلامی که نه اسلام قبلی، اسلام دیگه، نه اسلام ترکیه، نه اسلام عربستان سعودی، نه. تو رو قرآن نگاه کن به کی داره میگه آخه. اینکه دیگه ما نمیگیم که، میگه اسلام ای بابا، این نوع اسلام چیه؟ خطرناکتر از تهدید کمونیسم شوروی است. کمونیستا کسایی که نصف دنیا دستشون بود، کسایی که بمب‌شک اتمیشون رو توی اروپا، توی کوبایی که یه وجبی امریکا بود رفتن مستقر کردن، تو حیات خلوت امریکا رفتن مستقر کردن. یعنی آقا کوبا هم مرز با امریکاست. یعنی قدرت اتمی. نصف اروپا کمونیست بود، چین کمونیست بود، روسیه و همین استان مستانه که ازش جدا شد اینا همه کمونیست بودن. برو تا اون ته کره، تو کشورهای عربی چقدر کمونیست داشت. میگه این اسلام اینا از کمونیستی که بمب اتم داشت برای ما خطرناک‌تر. ما همین انرژی اتمی صلح‌آمیز هسته‌ای را نمیذارن داشته باشیم. او بمب اتم داشت. میگه این خطرناک‌تر. و چی داره؟ ما نمیدونیم. نمیدونیم. آقای مارک پالمر یکی از استراتژیست‌های آمریکاییه، میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، تعداد جمعیت، کمیت یعنی تعداد، کیفیت نیروی انسانی، این نیروهای ایرانی خیلی کیفی هست. یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن. اینا یه زیارت ها شروع میکنه، دوپینگ میکنه، هیچ نیزه جلوشون رو بگیره. امکانات نظامی، میگه ایران 35 سال پیش نیست که سیم خار دارم نداشه. امروز موشک نقطه زن داره. بعضی از تجهیزات نظامی ایران من بهتون بگم، آگاه من بهتون میگم. خب خیلی اینا رو نمیشن رو کرد، چون اگه اسلحه رو کنی دشمن ضدشو میسازه. نه رو کرد. ایران در برخی از فناوری‌های نظامی توی دنیا دو تا فقط، یعنی ایران امریکا داره و ایران فقط. یعنی رسید این هوش پیامبر فرمود دیگه، گفت این ایرانی‌ها یه مدلی دارن، من بهتون میگم اینا علم تو آسمون باشه میرن میکشنش. من خودم روی این مباحث کار میکنم، روی مباحث دفاعی. خب بعد علاقه هم دارم به مباحث فنی. حتی یک نوع موشکی بود امریکایی‌ها ساختن، من بررسی کردم دیدم ما میتونیم توی ایران بسازیم، طرحشو آماده کردیم. الان دارم اینجا برای اولین بار با این دیتیل و جزئیات میگم. رفتم وزارت دفاع جلسه گذاشتیم، گفتم خیلی موشک بسیار خاصی بود. وقتی گفتم خندید بنده خدا، گفتم چرا؟ گفت 2 سال ساختیمش به خدا. بعد به من نشون دادن، مثلا لذت بود. گفت 2 سال ساختیمش، من تو قراری چی؟ مثلا فیلم داشتن ازش، از آزمایشاش. خب 2 سال ساختیمش، تموم شد. اینجوری قراره یه سریاشو رو میکنه که دشمن بازدارندگی به وجود بیاره که به تو حمله نکنه. خود بازدارندگی جنگ روانیه. بازدارندگی اصلا یعنی جوری که اصلا صحبت نیروی نظامی نباشه، طرف به خودش میگه من اگه حمله کنم بابام در اومده، فکر حمله رم به سرش. ببین چی داره میگه؟ امکانات نظام، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده، دیگر نمیتوان با یورش نظامی ایران را سرنگون کرد. دیگه داره میگه، میگه ول کنید جنگ نظامی رو، اشتباه نکنید، وقت نذارید. یه جور دیگه من بهتون ایده میدم موتور ایرانی بیارید پایین. ایده دارم، اون که نمیگه که ولش کنیم ایرانو، نه یه کارش داریم ایرانو. مونتا اینجوری میگه چی؟ میگه این با طرح دلتا، دلتا یعنی مثلث، میگه من مثلث رو براتون ترسیم میکنم، روی این 3 تا کار کنید موتور ایران میاد پایین. ببین چی میگه؟ میگه 1 مهار، ایرانو جلوشو بگیرید تا از این بیشتر سری رشد نکن، به اصطلاح میگن به نقطه رهایی نرسه. یعنی یه جایی که دیگه نمیتونی بری جلوش، خب به نقطه رهایی نرسه. اول مهارش کنید که بر اساس همین نظریه تحریم ها شکل بگیره. چون فکر می‌کنم بیان بشیم ایران تحریم کنی، اینجوری نیست. میان بررسی میکنم که ما ایران تحریم کنیم، نفتشو نخریم، کمبود نفت تو بازار چیکار بکنیم؟ میگم باید به عربستان بگیم جبران کنه مصرف سوختمون تو آمریکا بیاریم پایین، که این خلأ چی بشه؟ جبران بشه. بیلبورد می‌زدن تو آمریکا، طرف پالتو تنش کرده بود اینجوری داشت می‌لرزید، نوشته بود مصرف انرژی شما اضافهش، یعنی دلارهایی که ما عملا میدیم به ایران و ایران با اونها گوله میسازه شما رو میزنه. بیلبورد شده تو خیابون آمریکا خورد. شما این چیکار کرد؟ یه کاری کرد. اول ما هم گفتیم آهای نفت نمیدیم، ما اینا چی گفتن؟ اصلا نفت رو نمیخوایم. یعنی کار کردن دکترین مهار، ایران مهار کنه، همینجوری سیار بره نفتشو نخره، بدبخت میشه، قیمت نفت میره بالا. قبلش شرایط رو آرام آرام فراهم کرده. یکی از این روزنامه آمریکایی متن رفته بود خیلی جالب بود، این سمندای زرد ایرانی رو نشون داده بود، نوشته بود ایران در تبدیل در دوگانه سوز کردن ماشیناش رشد خوبی داشته برای کاهش مصرف چی؟ بنزین. باید از ایران الگو بگیریم، ما باید خودمون رو به مصرف نفت چیکار کنیم؟ نسبت به این آره خودکفا بکنیم. و با من آمریکا کمتر بخرم، نیاز دنیا به نیاز مجموع نیازم میاد پایین‌تر، من این از جای دیگه پر میکنم. عربستان رو گفتن این ملعونا، هم این چه پدر سوختای این سعودیا. لبک گفتن مصرف تولید نفتشون بردن بالا. حتی بهتون میگم بعضی از چاهای نفت عربستان داره ریزش میکنه به خاطر افزایش برداشت. عربستان میگه فدای سر آمریکا. بگه چه حرامزاده هایی هست. یه خاندان اومده سرزمین وحی رو گرفته، اسم خودش رو گذاشته روش سعودی. مثلا برم من یه جایی رو بگیرم بگم اینجا دیگه اسمش اینجا، از امروز بعد اینجا رایفی آباده. همینه دیگه. اول مهار، 2 با این کار دارم، نبرد رسانه‌ای. جنگمون سخت نیست، نبردمون رسانه‌ایه. 3 ساماندهی نافرمانی های مدنی. کاری باید بکنیم ایرانی‌ها سازماندهی بشن برای اینکه نافرمانی کنن، مدنی بریزن تو شهر تو خیابون. مانورش هم دارن برگزار میکنن. حبی خدا بیامرزی که فوت شد، این آیه پاشایی یه خواننده بود، تازه خواننده جز 10 تای اول ایرانم نبود. هیچ واقعی میگم اصلا با بنده خدا من حبی دارم نه بغضی دارم، و بغضی ندارم. حالا یه خواننده این کشور بوده، برعکس دیدیم باباشم بالا سر جنازش روزه علی اکبر خون میگفت، توی بیمارستان بوده، اون دمدم احتضارش از ابا عبدالله براش میگفتم گریه میکرده. خب این کسی که خب اهل بیت هم دوست خدا هم بیامرزش. اما داستان یه چیز دیگه، یوهایی رسانه ها میان کار میکنن که جمعیت چی بیارن؟ میلیونی بیارن مثلا. وقتی روش این کار، خب چجوری ما اینا رو با خبر کردیم؟ دقت کن، با چه روش رو با خبر کردیم؟ خب همین روش ها باید کار بشه. یه روز دیگه هم برای مسئله دیگه هم خواستیم بریزشون. حالا او دیگه بحثای مفصله، من نمیخوام زیاد وارد یه مثال بشم. خب یعنی فقط این چیه؟ ساماندهی. یعنی ما چجوری میخوایم آدم ها رو خبر کنیم؟ عزیز دل من، بعضی از این سایت هایی که میری یه دانلود میکنی، دانلود رو چی مثلا؟ بعد بهت میگه که باید ایمیل داشته باشی تو عضو بشی. ایمیل هم نمیتونی بزنی جه خلا 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 اینجوری میزنی همجور کیبورد ایمیل درست میکنی سری که بردانه کنی، نه، میگه توی ایمیل تاییدی بکنی، برات ایمیل میاد تایید میکنی تو چی میشی؟ عضو میشی. بر مبنای نوع دانلود شما آنالیز شدی، آنالیزش فکری شدی، میگه این آدم اومده فلان کلیپ رو دانلود کرده، پس نگاه فکریش چیه؟ اینجوری ایمیل ها همه جمع‌آوری شده است. یوهایی میبینی 5 میلیون ایمیل داره، 10 میلیون ایمیل داره، یه ایمیل میده، یه خبر، یه عکس میباشه همه رو. سخنرانی سوریه رو یادتونه؟ تو همین مشهد بود، بنده یادم هست عکسایی که چجوری با 4 تا عکس مردم سوریه ریختن تو خیابون رو بهتون نشون بده، که عکس غزه رو روش کار کرده بودن شده بود عکس یه جای دیگه، و چه بلایی سر مردم آورد. سوریه کار به جای رسیده که امروز حیوان دارن میخورن. اون فیلمی که پخش کردم، گوشت گربه دارن میخورن، گربه رو داره ذبح میکنه طرف. از گربه بله دیگه، وقتی جنگ داخلی بشه همینه دیگه. چی شد؟ بزرگترین ارتش و قدرتمندترین ارتشی که میتونست خطر باشه برای اسرائیل درگیر چی شد؟ نابود شد. درسته یه تجربیات به دست آورد، اما ضربات جدی خورد. سوریه برگشت به 50 سال پیش تو تأسیسات. بعد آمریکایی ها میخوان الان داعش بزنن، دارن کجا رو میزنن؟ پالشگاه ها رو میزنن. لیبی قذافی رو کشت به در گور پدر قذافی، چرا پالایشگاه هاشون رو میزد ناتو؟ هنوز که هنوز قذافی مرد رفت، چه درگیری ها و جنگ های خدا نیاره، جنگ خوب نیست. بعد عزیز از دست بدیم تا بفهمیم. آقا با یه جنگ روانی اوکراین تجزیه شد، شروع کردن به هم اسلحه کشیدن، هموطنای همدیگر رو کشتن. چرا فکر میکنی سر ما ممکنه نیاد؟ چرا فکر میکنی تافته جدا بافته ایم؟ اگر مردم رو سواد رسانه‌ایشون رو بالا نبریم این چیزا رو میبینیم. شوخی هم نداریم. ما دیدیم از این اختلاف سیاسی سال 88 چه چیزا بیرون کشیده شد، چه چیزا تا اصلی ترین عقاید ما رو زدن. کار به جایش که پرچم ابا عبدالله آتیش بگیره، الله اکبر، تو همون روز تو یه خیابون 32 تا بهایی گرفتن، همون روز عاشورا. و کنتور نمی نازی که پیشونیش می نازی من بهایی هم. الان خیلی از این بهایی ها دارن اینا مأمورن، جاسوسن پدر سوخته ها. خیلی از این بهایی ها الان به اینا دستور دادن از بیت العدل برن فردیس کرج، تو اونجا جمع شدن، مهد کودک زدن برای تربیت بچه شیعه. تو مهد اینا موثق دارم بهتون میگم، تو مهد کودک بچه ها رو جمع کردن از 8 صبح گشنه تا 12 ظهر امام زمان قرار براتون قضا بیاره. تا 12 اینا رو گشنه نگه داشتن، بچه‌ها دیگه گریه صبحونه نخوردیم گشنمونه، ساعت 12 یک از خود همین بچه‌ها رو لباس زورو تنش کردن، یک کیک خوشمزه دادن دستش، پریده وسط جمع، گفتن امام زمان نیومد اما زورو براتون قضا آورد. فکر مفهوم مهدویت رو، او داره جنگ روانی میکنه، او بچه دیگه بیزار میشه از امام زمان. تو قضا دوست داره، گرسنگی چرا بکشه؟ اسلام میگه تو 7 سالگی بچه شاهه، بازی کنه، چیزی میخواد بهش بدی. ببین چه طرها دارن میریزن امروز برای من و شما عزیزم. میدونی چرا این کار میکنن؟ چون توان مقابله نظامی ندارن. یه کاری میخوان بکنن، من و شما خودمون به خودمون اسلحه بکشیم. این طرح، خب من که نمیگم که، بابا ببین چه کساییشون دارن میگن، ساماندهی نافرمانی های مدنی. بعد اینو نگاه کنه چی میگه آقای توماس فریدمن تو مقاله با عنوان ویزای دانشجویی، همه را مستند بود. من حتی تماس گرفتم یه اجازه بگیرم، اگر اجازه داد اون یک مسئولی هست، اگر اجازه داد بعضی از بازجویی هایی که صورت گرفته در کشور، خب بخشای از اون بازجویی ها رو من متنش رو حداقل بخونم، متنش رو بخونم که طرف کیا گفته تو دستگیری، که مردم باید بدونن آقا تا چه ما داریم قایم میکنیم، آبروی نشو به درک آبروش، کیه که آبروش بره؟ خیز برداشتن برای زدن کل تشیع. توی روزنامه نیویورک تایمز سال 85 خودمون مقاله می نویسه، ترجمه فارسیش اینه: لازم نیست آمریکا به ایران لشکر کشی نمن، لازم نیست، اصلا نمیتونه، لازم نیست که نمیتونه، اگه میتونست میزد، بلکه باید روابط خود رو با ایران گسترش داد. عجب، 85 میگه آمریکا باید روابطش با ایران چی؟ گسترش بده. توماس فریدمن میگه و سفارتخانه آمریکا در تهران را بازگشایی نماید. عجب، برنامه بعدیشون هم مشخص شد. سفارتخانه آمریکا تو ایران چی؟ بازگشایی نماید. این سفارت پیش از همه چیز و در اولین گام 50,000 بورسیه تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بده. میگه 50,000 تا نخبه های اصلیشون شناسایی کن، بگو بیا اینجا دکترا بخون، فوق لیسانس بخون، اینجا نکن بدهد. فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد، میتوانید بر سر آن شرط بندی کنید. من شرط باهاتون می‌بندم، بیارید اینا، نمیشه نظامشون جنگید. شیعه سلحشوره، این داعشه دیده سر میبرن عمدن هی میارن نشون میدن، این جنگ روانیه، این خودش جنگ روانیه. خیلی از این سرهایی که میبرن میارن نشون در رو جنازه بریدن، یعنی در رو قبلا کشته شده، جنازه رو سر برید آورده میگیره اون بالا. خودشون میگن، میگن ما میخوام بترسونی. بله، با 1500 نفر موصل رو گرفته. داعش، داعش. یکی از بچه‌ها از سوریه اومده بود با یه شیعه افغانی، میگفت ما با هم دیگه یه صبح تا ظهر، یه صبح تا بعد از ظهر یه خیابون جلوی 50 تا همین داعشی‌ها نگه داشتید. تو شجاع‌تر از شیعه نیست، من بهتون بگم آقا. اما داعش، داعش کیه؟ از این سربریدن اول انقلاب خودمون سال 57 و 59 برو کمال دموکرات‌ها ببین چیکار کردن؟ با موزاییک سر می‌بریدن. داعش کجا بریده؟ با آجر سر می‌بریدن. اگر طرف ریش می‌داشت، بچه بسیجی می‌بود، جلو عروسی سر می‌بریدن. عروس رو می‌آوردن جلوش، بیخ تا بیخ سر رو می‌بریدن می‌رسن. یکی همین دوستان تعریف می‌کرد، یکی دو تا از سخنرانی‌ها گفتم، میگم ما وارد یکی از این شهرها شدیم، دیدیم چندین نفر سر و ته تو زمینن. گفت پاهاشون اینجوری بالا بود. جون که داده بودن می‌گید عضلات سیخ شده بود، اینجوری پاها مونده بود. میگه اومدیم دیدیم چاله کندن، قیر ریختن، قیر جوش ایرا سر و ته کردن اون تو، این خفه شده، بعد قیره سرد شده، پا همینطور مونده. که ما بترسیم، فهمید چی شد؟ شما با یه جنازه هر کار بخواید میتونید بکنید. قطع قطع است. بابا ریز ریز میکردن بعضی از رزمنده همونو با تبر. ریز ریز یعنی اصلا قیمه قیمه میکردن میریختن رو زمین. چرا؟ چون میخواست اون طرف کوب میکنه دیگه، میترسه. اینا جنگ روانی. داعش خره کیه؟ داعش کجا بوده؟ یه تکون شیعه به خودش بده اینا میخوره. همین راهپیمای اربعین رو بهشون سنگ بدی تا خود اسرائیل میرن. 20 میلیون آدمم، کل تکفیریای سوریه و عراق 150,000 نفر برآورد میشه. 150,000. منتها اینجاست که تو بعد از خودت بپرسی عجب چرا صفحه توییتر اینا و فیسبوک اینا رو غربی‌ها نمی‌بندن؟ چرا تو یوتیوب اجازه میدن اینا سربریدناشونو بذارن؟ اینجاست که تو ممکنه یه خورده چی؟ حواست جمع بشه. این صوت میرید به لپتاپ یا نه؟ بدید من یکی از فیلم‌ها اینا رو پخش کنم براتون آنالیز بکنم همینجا. فیلم اون بخش سربریدناش شطرنجی شده که شما متوجه باشید ببینید چه اتفاقی داره میفته. بازی نخورید. من میخوام تو این سه شب سواد رسانه‌ای شما بزرگواران رو بالا ببرم. ببخشید من خودم بی سوادم ها، این لحن رو میگم، لفظ میگم، نمیخوام میگم خالی میشه خیلی. یک فیلم اینا در اینترنت پخش کردن. خب من میخوام این فیلمو براتون، چون خبرگزاری ابنا گرفت اینو زیرنویس کرد، خب ولی جاشو شطرنجی، من همون فیلم خبرگزاری ابنا رو استفاده میکنم. بعد ببینید چه نکاتی توشه. اسم جنگ روانی. ذبح همزمان 15 خلبان سوری، واقعیت یا فیلم هالیوودی؟ 25 آبان 93. ببینید میخوام دقت کنید، اونا ایستاده با لباس نظامی، اینا لباس سیاه و خم دارن میبرنشون. به صوتشون میخوام گوش کنید چه صدایی داره میاد. صدای ضربان قلب، دوب 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 دوب، بعد صدای خشخش پا. میدونید چیه؟ یه استرس و صدای پایی که اینا دارن، انگار صدای پای مرگ داره میاد. نه، اینا دارن به سمت مرگ میرن. صدای مرگ میاد، اینا دارن به سمت مرگ میرن. اینا تمام تو ذهن مخاطب میشه. یعنی کاملا اینا برنامه ریزی شده و بسیار حرفه‌ای این فیلمو ساختن. یعنی کار 4 تا نخاله تکفیری نیست که دست چپ و راستشو تشخیص میدن. این کارگردان هالیوودی داره. میرسن دونه دونه خنجراشون از توی قوطی برمیدارن. صدای آرام عربی و صداهای مذهبی میاد. چون این فیلم اروپا میخواد ببینه دیگه، بگن اوه اسلام اینه. بله میزنن. خیلی همین دیروز دو نفر از فرانسه اومده بودن دفتر ما، میگو از موقعی که این داعش ملعون اینا علم کردن، گرایش به اسلام کم شد. خب ببینید حرفه‌ای دارن کارو میکنن. اصلا دیگه مسلمان بودن جرمه، میترسن بدبختا. ببین نه نکنه الان سر ببره منو.
إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت.
يعني از کفر میخوایم قصاص بگیریم. یعنی عبارات عربی رو گوش کنید.
ما من مناص ونسقي هداهن دماء الوريد ونسقي هداهن.
همشون چهرهشون دیده میشه جز یه نفر، همین که حرف میزنه.
The dog of Rome.
یک لهجه بسیار کامل انگلیسی. من چی میگم؟ یعنی عربی نیست که انگلیسی بخواد حرف بزنه. یا اروپایی داره حرف میزنه. تو اوباما. من دارم برای اوباما پیغام دارم.
Today we're slaughtering the soldiers of Bashar.
امروز سربازای بشار اسد رو سر میبریم.
And tomorrow we'll be slaughtering your soldiers.
و فردا شما رو سر میبریم.
And with Allah's permission.
به اذن الله. آه. و الله چی میشه تو ذهن مردم اروپا؟ آقا مؤسسه گالوب میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام. چطور میشه اسلام از این بهتر زد؟ با یه جنگ روانی. اولا شیعه رو شیعه و محور مقاومت رو درگیر خودش میکنی. دو با این ارازل و اوباش آبروی اسلامم میبری.
We'll break this final and last crusade and the Islamic state will soon.
به زودی همونطور که عروسک خیمه شب بازی تو اوباما دیوید کامرون گفت
دکتر پاپیت دیوید کامرون said
اینجاش خیلی عجیبه گوش کن
او بگین تو اسپوک تو یور پیپ
داعش مردم کشور تو را در خیابان‌های آمریکا سر می‌برند. یعنی چی؟ یعنی اون صدا پاور دیدی؟ یعنی ما داریم میایم به سمت کجا؟ میایم همه جای دنیا رو میگیریم، میایم سراغتون.
On your street
صدا رباتی شد، می‌بینی؟ یعنی حس ژانر وحشتی که خیلی از فیلم‌های هالیوودی داره. صدای باد گوش کن. اصلا فیلمه. با لبه چاقو چجوری داره بازی می‌کنه؟ این موسیقی چجوری کار شده؟ موسیقی رعب‌آور، وحشت‌زا. این با لبه خنجر بازی می‌کنه، این تیغ خم و راست میشه. اینا در واقع وقتی میگه تو، من دارم میام پیش تو، بعد این چاقو رو نشون میده، او غربیه به خودش چی فکر می‌کنه؟ میگه فردا اینجاست. بعد میگه هر مسلمانی ممکنه یکی از اینا باشه. یه نکته خیلی جالب داره. قیافه های اینا، قیافه های اینا که در سر بود، خیلی نکات ظریف ها. من مدیریت رسانه درس میدم دانشگاه، کارم اینه. قیافه های اینا که دارن سر بریده میشن، اسلامی بگید نیست، ریش نداره. یعنی چی؟ خواهد دقیقا بگه تو خودت یکی از اینایی. فهمید چی شد؟ این آخرین نفری که نشون داد چهرهش حتی اروپایی بود، موهای بور داشت، نگاه کرد به دوربین، اصلا انگار براش نقش بازی کرده، انگار بله میخواد اون حس ترس رو در مخاطبش به وجود بیاره.
الله
اینجا همه رو با هم میخوانن، سر میبرن، شطرنجی شده، اما با این وجود کسی میخواد نگاه نکنه. اما من مجبورم تیکاشو نشون بدم تا ببینید چه فیلمیه اینا ساختن. این صدای نفس نفس زدن و صدای قلب. یه جوب کندن اون جلو خنجر با همه با هم با نام الله. بله من لحظه سربردنشو نمیدن، اصلا همین جوری میکنم. خب منتها خدمت شما عرض کنم، من میخوام اینجا رو رد میکنم. ببینید صدای شکسته شدن گردن، صدای قلقل ریخته شدن خون، یعنی اصلا اینو برشن میکروفون گذاشتن اونجا. میفهمی چی میگم؟ این فیلم چهار تا الدنگی که اکش و مزدوری که بهش پول بدن بیا برو به جنگ نیست. این نیست. من حالا اینا میزنم جلو. نه نه خوب نیست. بعد حالا تموم شد. حالا قیافه رو نگاه کنید. این یه نوع قیافه. خوب دقت کن. قیافه به عربا میخونه. این قیافه اروپاییه. این قیافه عربیه. یعنی مسلمان اسلامیه. این قیافه مال جنوب شرق آسیاست. یعنی چی؟ یعنی همه جا هستن. دیدی؟ قیافه شرقی گذاشت. قیافه خاورمیانه‌ای گذاشت. قیافه غربی هم گذاشت. اونا که بعد صورتشون هم خونی کردن. اینجا عبارت عربی میگه و براتون ترجمه میکنم.
دمو ان لنا جيوشا في العراق وجيشا في
بدونید که برای ما سربازانی هست، ما این سربازایی داریم. لنا جيوشا في العراق و في الشام، در عراق و سوریه ما سربازایی داریم.
الشام من الاسود الجياع شرابهم
شیرهای خشمگین.
دماء و
شرابهم دماء، چه شرابشون؟ خون میخورن.
انيسهم الاشلاء
و بازیشون، بازی دست بازیشون، اسم میخوام بر بازی چشون باشه، قتل عامه. خب حالا آیا این جنگ روانی نیست؟ اصلا نکته جالبتر بهتون بگم، قیافه هایی که نشون میداد اینجور سرها رو میوردن با حالتون شیوت، چرا این قربانی ها دارن فیلم، چرا اینقدر راحت دارن تو فیلم اینا بازی میکنن؟ چون کسایی که سر بریده شدن اون کسایی که اونجا بودن نبودن. اون کسایی که بله، اما آیا همه مردم سواد رسانه‌ای دارن؟ نه، غالب مردم ندارن. نگاه میکنه یه یا خدا امام زمان اینا دیگه کجا پیداشون شد، این وحشی ها چند، فردا میگن آقا داعش شد. اسمس نمیمد داعش تا 18 کیلومتری مرز ایران رسیده است. غلط کرده داعش بی خود کرده. ما این اراذل و اوباشو تو همون مملکت هایی که اونجا شوریدن نگهشون داشتیم. این قدرت امروز حالا ببین باید نظامی همونو زد یا نه، وقتی میتونن یه همچین قدرت بازدارندگی به وجود بیارن. آیا این کار شروع نشده؟ صبح تا شب دستگاه های امنیتی ما، نیروهای نظامی ما تو ماهواره‌ها دارن فوش میخورن و مردم رو دارن نسبت به اینا چیکار میکنن؟ بدبین میکنن که شما یه نیروی امنیتی با یه لباس نظامی میبینی، به جای که اینا رو ببینی بگی خدا پدرشون رو بیامرزه، این بچه‌ها هم دارن جون میدن خون میدن بیرون مرزهامون، چه بسای جای میرن میجنگن که پایین اراذل و اوباش به کشور ما باز نشه، اما طرف حس ناامنی کنه. این هنره، هنر رسانه است، اون تو هنری که تو مسیر بد داره استفاده میشه. توماس فریدمن میگه جنگ با این دشمن با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس، مساجد و کلیساها به جنگ با آن رفت و معابد به جنگ با آن رفت. این دیگه آخر مطلب. یعنی ببینید چه کسایی جمع شدن، به چه نکته‌ای رسیدن. ببینید چی میگه گزارش کمیته خطر جاری. آقای جورج شولتز که اول عرض کردم، آقای جان لیبرمن، آقای جان مکین که نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود، یه کسی که تو قد و قواره رئیس جمهور شدن آمریکا بوده، یه جنرال، آوردنش این شورا، بشینید جمع بشیم چیکار کنیم ایرانو. جورج تنت از مدیران CIA، یه اطلاعاتی خبره. جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه قبلیشون سیاه‌پوست بود، همه جمع شدن به این یک خط رسیدن. همین، باید شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی را برای ایرانیان تدارک دید و پیام‌های خود را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برساند. تموم شد. پیام‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی با پیشرفته‌ترین تکنولوژی. حالا این تکنولوژی روز امروز می‌تونه فلان نرم‌افزار تو موبایلت باشه. و گفتم یک روزی هم بگه با لیزر اصلا شما ببینی یه سری تصاویر رو. درست شد؟ پس عزیز دل من، اینجا اگر شما متوجه نشوی که با چه جریانی مواجهی، شاید یک روز اگر بگن داعشی میاد تو خونت میفهمید، چون خیلی واضح بود خنجر دستش گرفت. اما خوبه بهتون بگم ابزار آمدن امثال اینها امروز تو خونه هاتون هست که داره شرایط رو فراهم میکنه. این اینو نمی متوجه نمیشی؟ چرا؟ چون پیچیده میشه. چرا معصوم فرمود تو آخر الزمان دجال با مرکبش مردم رو سحر میکنه؟ چرا فرمود؟ سحر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دیگه ببینه. از چهار تا اراذل و اوباش دیدی چه فیلم هالیوودی در آورده بودن؟ یه عکس پخش شده بود مال یه دختر اندونزیایی بود که توی عربستان سعودی بدبخت بیچاره می‌خواست بلند بشه، گفته یا عیسی به من زنگ زدن. ها چیزی بودی که خودشون دیدید دیگه. یه چیز دیگه رو بعد تو همین بهبوه که رعب و وحشت به وجود آوردن، یهو داعش حمله کرد به عراق. دو روز بعد گفتن رسیدن 18 کیلومتر مرز ایران. ها، جنگ روانی نیست؟ آیا با همین جنگ روانی نمیشد 1 میلیون 2 میلیون آواره از کرمانشاه ایلام فرار کنن، مردم بیان سمت مرکز ایران؟ 1-2 میلیون آدم رو بریزی سمت مرکز ایران، همین بس بود برای غربی ها. همین بس بود. میبینی چه خودش همینجور موجه چی میاره؟ وحشت میاره دیگه. بعد چی شده؟ تو ماهوارا صبح داشتم گفتن جمهوری اسلامی که تو اخبارش راست نمیگه به تو که. بعد میگی بابا به خدا یه چیزی شده اینا نمیگن به ما. مردم رو نمیبینی دارن در میرن؟ هی این دامن زده میشه بهش، هی دامن زده میشه بهش. مثل یه گوله برفی که از رو کوه ولش میکنی چی؟ همینطوری. اینا اگه توان حمله نظامی به ما می داشتن، خیلی قبلتر از اونایی که بخوان امروز حرف مف بزنن بیاد چی این کارو انجام میدادن، خیلی قبلتر از این حرفا. پس بازی ما نمیخوریم، ما میخوام تو این جلسه بیایم روی اینها صحبت بکنیم. اول در مورد مقدمه صحبت میکنیم، بعد وضع موجود ماهواره ها رو صحبت میکنم، دارم کل جلسه رو میگم تو این سه شب چه قرار باشه، ریشه ها و عوامل تشدیدش رو میگم که چه چیزها بستر سازی کرد برای این مسئله، آیا کمبود ما بود، قدرت رسانه‌ای دشمن بود، همینا رو بحث میکنیم. اقدامات و دستگاه‌های مسئول چه کار کردن، آثار و نتایجش چی بوده و نهایتاً راهبردها و راهکارها. اگرم نتونم تو این سه شب اینجا تموم بکنم، تو بقیه سخنرانی که تو سایت مساف میذاریم اینو تمومش میکنم تا همه آگاه باشن نسبت به این مسئله. ببینید در سال 1869 فقط میخوام دقت کنید، 1869 حواستون به من باشه، خاخام راشوئر 1869، ببین چند سال پیش میشه، خب ببین چی گفته. در شهر پراگ یک سخنرانی میکنه، میگه اگر طلا نخستین قدرت ما برای سیطره بر جهانه، مطبوعات دومین قدرت ماست. اون موقع نه تلویزیون بوده و نه این چیزا، بازم رسانه اون موقع چی بوده؟ روزنامه بوده، میگفتن رسانه مکتوب، بعد رادیو اومد رسانه شنیداری، بعد تلویزیون اومد رسانه چی؟ دیداری. داره همینجوری اومد، رسانه اون موقع کتاب بود، رمان بود. میگه مطبوعات قدرت دوم ما برای کنترل مردمه. خب بله، مردم همونطور که خبردار میشن از یک چیزی میان یک کاری میکنن. خب اخبارشون از کجا میگیرن؟ 90-95% اخبار دنیا رو امروز یهودی‌ها تولید میکنن. روزی 55 میلیون کلمه خبر در دنیا داره تولید میشه توسط یهودی‌ها، داره این اتفاق میفته. آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز، این چهار تا خبرگزاری ستون فقرات، چهار ستون سیطره رسانه‌ای صهیونیست ها بر کل دنیا. این وسط جز ایران جز معدود کشور هست که خودش خبر تولید میکنه، خودش خبر داره، خبرنگار داره، خالص برنامه صدا اسم جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، غزه، هاهی میشنیدی؟ جز معدوده، چون کسی نمیره اونجا، کسی نمیره که بخواد خبر تو رو پخش بکنه. با این وجود پرستیویت حذف شد، العالم رو با موشک ساختمونش رو زدن، المنارم حذف کردن. برای چی؟ ای جریان آزاد خبری چی شد؟ شر ور بابا، تو بخواد جریان آزاد خبری، ببین مال زمانیه که چی؟ اونا بخوان بیان تو کشور تو خبر برسونن، تو بخوای بری تو کشورشون خبر برسونی، از این خبرها نیست. آقا ما نقد داریم، اصلا به شکل اسرائیل نقد داریم. آقا در مورد هولوکاست سوال که میتونیم بپرسیم، ما شک داریم 6 میلیون نبوده، 5 میلیون 999 هزار تا بوده، بیاییم بحث کنیم. نه، ساکت ساکت، همه اینجا باید ساکت بشه. ایران جز معدود کشورهایی که داره تولید خبر میکنه، با همه کج و کلگی هایی که سیستم رسانه ما داره، و من واقفم، شما دیگه منو میشناسید به عنوان منتقد رسانه، که دیدید خیلی وقتا اینا دل پوری هم من دارم، منم را نمیدن، اما حقو که باید گفت. من کاری ندارم من را میدن یا را نمیدن، من حقو میگم، اون چیزی که رسیدم و میگم، انشاءالله که حقه. در کنگره صهیونیست در 1897، کنگره شهر بال سوئیس، تئودور هرتزل مهمترین نقطه تحول رو شیوه بی‌حس‌سازی افکار عمومی جهان میدونه. میگه مردم بی‌حس بشن، اصلا سر بشن. دیدیم مردم اصلا سر میکنن، بی‌حس میکنن، جادو میکنن. در بند 12 پروتکل‌های 24 گانه یهود آمده تمام کانال‌هایی که بازگو کننده اندیشه هاست، کانال نه که کانال تلویزیونی، یعنی مسیرهایی، روشهایی، تمام روشهایی که بازگو کننده اندیشه است و ایجاد تفکر در دنیاست، باید به طور کلی در دسترس ما، در دست ما باشه. اونا دارن کار میکنن، مطالعه میکنن. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، 257 تا دانشگاه به طور تخصصی در زمین آخرالزمان اونا و غربی‌ها دارن کار میکنن. 257 تا، ما یک دونه نداریم. مرکز تخصصی مهدویت داریم و خیلی هم خوبه داره کار میکنه، دانشگاهی نداریم. گیاهان تزئینی، آبیاری گیاهان دریایی، یه رشته ها و کورس های آوردن اینا، بعد تو علی شناسی نداری؟ نداری دیگه. حسین شناسی نداری که رشته باشه تخصص پیدا کنه طرف روزه ابو عبداللهی که به من گفت یکی از اهدافت چه، گفتم اینا که نمیذارن. خب اما اگر یک روزی من میتونستم یه دانشگاه میزدم، دانشگاه امام شناسی، این 12 تا رشته داشت، 12 تا امام. به خدا تو دروس عمومیش امامت اون چیزا به هر همه بود، مباحث مربوط به قرآن کامل آموزش داده میشد، اما هر کسی تا رو تمام امامت مسلط بشه، اما تخصص پیدا میکرد. البته سه اتفاق خوب افتاده، مثلا من فوق لیسانس نهج البلاغه بردن، خوبه، این اتفاق خوبیه. خب اما این اونی نیستش که شیعه رو آماده کنه یک آدم در تراز جمهوری اسلامی بده بیرون. اما خیلی از مسئولینمون با سقلین معنوس نیستن، چون نیستن گاف میدن. فهمید چی شد؟ چون نیستن گاف میدن. کسی که سقلین معنوس باشه قرآن بدی دستش، اصلا از هر جای قرآن بپرسیم چه صفحه‌اش رو دوم کنه، همون چیزی که کتاب درسی بپرسیم صفحه‌اش. شما یه برگه سوالی بهت میدن، امتحانی بهت میدن، سوال بلد نیستی جوابشو بنویسی، میدوی میای کتاب باز میکنی میری بالا سر همون جایی که جواب بود. جاشو بلدی کجا بود؟ برای چی؟ میگه معنوسی با کتاب درسی؟ کتاب قرآن معنوس نیستن. خیلی از مسئولین مسلمانن، نماز میخونن، اما معنوس نیستن. با سیره اهل بیت معنوس نیستن. برو آقا بسم الله نمایندای مجلسمونو یه امتحان ازشون بگیریم در مورد زندگی و سیره اهل بیت. اگر به اینا تو اینا 10% بالای 10 گرفتن، من اسممو میذارم اصلا میذارم اوباما. یه بدترین فوشی که میتونستم بدم. خب اگه باور کن، جدی میگم، خب من با بعضی از این عزیزان جلسه هم دارم میبینمشون دیگه، آدمای خوبی هم دارن کار میکنن، اما کلا نمیدونن. برای چی اینجوریه؟ برای اینکه ما تربیت باید بکنیم آدم تراز انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی که با چالش میکشه تمام قدرت‌های باطل دنیا رو. کسی که میخواد عباس امام زمانش باشه. به خدا؟ کسی میخواد عباس امام زمانش باشه؟ یعنی تو جمهوری اسلامی باید هر چی طرف با تقواتر، کاربلدتر، اینطور مردم انتخاب بکنن برای مجلس و فلان. خب اون آدم ها تو دل همین مردم بیان بیرون. مردم هم با سقلین معنوس نیستن که با یه پخی طرف نشد، با یه شبکه ماهواره‌ای یه حرف میزنه سریع این برون برمیشه. زهر هم یه جوانی اومد گفت آقا من توی فیسبوک داشتم میشتم یه صفحه خوردم، برگشت بود میگفت آقا علی اصغر اصلا بچه شیرخواره که آب نمیخوره، بعد او چرا به بچه شیرخواره آب دادن؟ خب بعد به شیر میدادن. گفتم تو تحقیقم نکردی؟ پا روزم نبودی؟ نشنیدی که شیر مادرش خشک شد بعدن که آب دادن؟ وقتی دوباره شیر برگشت گریه میکرد میگفت الان شیر دارم علی اصغر هم نیستی که روزم گوش نکردی؟ خب معلومه بچه‌ها از کجا باید بدونن؟ یهو یه شبهه میبینه طرف کپ میکنه. برای اینکه با سقلین معنوس است. هی بیا توی رائفی به دوره بیافت علی این فرقه اون فرقه به سخنرانی کن. هی بگو این نه اون نه این نه. خب چی آره؟ و سخنرانی هم که میکنی تو چرا میای در مورد اهل بیت سخنرانی میکنی؟ خب بسم الله حضرت رقیه شک و شبه در موردش انداختم، ما تو این مشهد من سخنرانی کردم. برید بگر ببینید دیگه کی سخنرانی کرد. 5 نفر تو کشور سخنرانی کردن. بعد انتظار داری جوان غریزی قبول کنه همه اینا رو؟ همین حرفا رو من خاک پای او بزرگانم خودمو نمیدونم، اما بی سوادتر از این حرفام، اما همین حرفا رو به شهید مطهری هم میزدم. شاید مطهری میدید آخ رمان های جنسی و زننده زیاد شده، میمد داستان راستا مینویسه، مسخرهش میگفتن گفتم آیت الله نشسته کتاب داستان مینویسه. یهو میدید بحث فلسفی شده، میمد او کتاب فلسفهشو مینویسه. اون طرف میده ای داد بیداد حجاب رو زمینه، کتاب حجابش. این طرف میده آقا چه تحریفایی دارن تو عاشورا میارن، میمد حماسه مینویسه. هر طرف اینا 20 تا حمله کنه، هی میریم از شمشیر میزنه، میدیم از شمشیر میزنه، بعد یکم که کار میکنه میگن تو کار نکن، بسم الله شما بیا کار کن. چیکار که چه غلطی کردی؟
خروجیت کو؟ انقدر چریدی دنبت کو؟ والا به خدا اینا مشکله. 257 دانشگاه روی آخر زمان کار کنن. حالا دانشگاه فردوسی میخوام در مورد سخنرانی، اما ظاهرا غیر دانشجو راه نمیدن. خب حالا فیلمش و صوتش رو میگه میذارم که کار به جای رسته. اوباما اومده تو کلیپ سخنرانیش داره سخنرانی، کلیپ سخنرانی اوباما دارم، داره میگه ما امروز در سوریه کوراسان گروپ رو بمباران کردیم. ماجرا دیگه از آخر زمانی تر. میگه امروز ما خراسانی ها رو بمباران کردیم. خوره داره پرچمش خراسان رو میگه. کار به کجا رسیده؟ اوباما اومده دیگه مال مانی، برعکس هر چیزی که نشون بده این یکی رو نشون نداده تلویزیون. باز به مردم نشون بده، بیار آقا نگاه کنید دارن جنگ رسانه‌ای درست میکنن، دارن پوستین وارونه میکنن، دین و تن مردم میکنن در مورد آخر الزمان. دارن میگن این داعشیای حرومزاده اینا منتظرای مهدی هستند، نه خراسانیای موعوده. پرچم سیاه مگه ندارن؟ خب اینا پرچم سیاه. خراسان هم مراد، خراسان مراد از خراسان، خراسان بزرگ بوده که شامل حال افغانستان هم میشده. القاعده هم تو کجا درست شده؟ افغانستان. داعش هم یکی از شاخه‌های چی بوده؟ القاعده. پرچم های سیاه خراسان. مگه نمیگن میان تو عراق؟ و اینا اومدن تو عراق. بعد اوباما میاد میگه ما خراسان گروپ رو اومدیم بمباران کردیم، بامبینگشون کردیم. جنگ رسانه‌ای شده. یعنی اول جنگ رسانه‌ای میکنه، بعد بمب میریزه سرت. مردم عراق چنان مچلشون کرده بودن، خدا شاهده. با عراق ارتباط داریم، خیلی افراد اونجا هستن، با من خبر میدن، مستقیم خبر میدن. این بار که بنده نجف سخنرانی داشتم بدون هماهنگی دولت ها بود. فکر نکنه مثلا دولت ایران منو فرستاد. نه خیر، مردم دانشجوی نجف منو برای سخنرانی دعوت کردن. من رفتم اونجا تو کوچه پس کوچه اونجا سخنرانی کردم. همین امروز یکی از این دوستان مشهد ما رو دیده بود، میگه من بنر شما رو اونجا دیدم. تو نجف رفتیم از زیارت، بنرتون توی که کوچه هاش دیدم. خودشون دعوت کردن. من ارتباط دارم. یک بلایی سر اینا آوردن که نگو. تا تونستن اینجوری این اراذل اوباشو بریزن تو مملکتشون. جنگ رسانه، جنگ رسانه. کار به جای مثل یکی از این شعرا، آقایون شاعر، حالا اسمشو نمیبرم، تو بازداشت که بوده برمیگرده میگه من به همسرم خانم فلان، حالا اینا رو اسم نبرم، گفتم من مالک بدن تو نیستم، لذا با هر کسی میخواهی و دوست داری باش. روح تو برای من است، من تو را دوست دارم، اما من مالک بدن تو نیستم. بعد اون خانمش هم برداشته گفته من با شاهین نجفی در آسمان چند شبی به سر بردم. و شوهره ای باشه زنه، این میشه دیگه چیز پیچیده ای نیستش. سال 69 گفتن تهاجم فرهنگی، یعنی دارن حجمه میرن به باورهاتون، کسی گوش نکرد. بعد اومدن گفتن آقا شبیخون فرهنگی، شبیخون یعنی خوابی بیهوی بهت حمله میکنه، یعنی اصلا خوابید دارن بتونم میکنه، بازم کسی گوش نکرد. بعد رهبری اومد گفت ناتوی فرهنگی، اینم عبارت ناتوی نظامی داریم، یعنی اینا با هم همپیمان شدن تو جنگ نرم علیه شما، بازم کسی گوش نکرد. آقا تهدید نرمه، بازم کسی گوش نکرد. آقا جنگ نرمه، حالا حتما باید ناموسش به فحشا کشیده بشه، او یکی معتاد بشه، او یکی نمیدونم چی بشه، تا یه تکونی بخورن، یه تکونی بخورن مسئولین ما، مردم ما. آقا اصلا مسئولین کار نمی کنن. تو به پای خودت باش. نگاه از این بیشتر فرض بکن. اینطور نیست. من هیچ وقت قیاس انجام نمیدم. من خیلی از این مستفسرین اروپایی میان ایران زندگی میکنن. میگن چون اینجا خیلی مناسب تره برای یه شیعه زندگی کردن. راحت‌تر دارم زندگی میکنم. اما فرض کن تو یه شیعه تو وسط اروپایی. فرستادن تبلیغ. بعد کافر شی؟ زن و بچه‌ها باید کافر شن. تو مبلغی؟ فرستادیمت اروپا. بیانی تو تبلیغ اسلام کنی، تو باید کافر شی؟ اونجا از در خونه مردم که میان بیرون مثلا از محمد آقا رو میرن سلام علیکم چه خبر از دای کمیل دیشب، صدای اذان میپیچه تو کوچه ها، تلویزیون هم که شروع میکنن میزنن پخش زنده حرمه، صلوات خاص امام رضا داره پخش میکنه، تلویزیون عادی اون همون چیزی که من تو بشم این ماهواره. و چطوری اونجا یارو گبر بوده شیعه شده، مسیحی بوده شیعه شده. خودت باید رو خودت کار کنی، فیلتر باید این تو باشه، وگرنه با بشقاب جمع کردن اینجور چیزا حل نمیشه. گفتم دارن سیستمی دارن کار میکنن، موبایل ها قرار شبکه تلویزیونی بگیره مثل آینه. تو کانادا امتحان کردن، جوابم داده، گفتن رو اولین کشوریم که اجرا میکنیم ایرانه. اصلا برای ایران اینا رو طراحی میکنن، برای ایران اصلا طراحی میکنن، شما فکر جای دیگه‌اش نباشید عزیزم. بیان مسئله ما اینه که آشکار بکنیم و توضیح بدیم رابطه بین آسیب‌های اجتماعی که شبکه‌های ماهواره‌ای به وجود آوردن و این فرایند و این مسیر تأثیرگذاری اونا که با اقدامات تقابلی دستگاه‌های مسئول، با این اقداماتی هم که ما کردیم برای تحریزی که بیایم یک راهبردها و یک راهکارهای مطلوب رو ارائه بدیم، نتیجتاً چی میخواد بشه؟ اونا چه کردن؟ وضعیت چی بود؟ چه کردن؟ ما چیکار کردیم؟ چیکار هم باید بکنیم؟ این بحث بیان مسئله است. به قولی تو روش‌های علمی ارائه مباحث باید بحث بشه دیگه. کلید واژه‌هاش هم کاری ندارم. یه فرضیه اول داریم. من بگم چون یه وقت تمام میشه، فرضیه اول و دوم بگم و بقیه‌شو می‌ذارم برای فردا. یه فرضیه داریم که یک فرضیه که ما ضعف‌های ریشه‌ای در عقبه فرهنگ و سبک زندگی ایرانی بوده. یعنی ما خودمون یه سری ضعف‌ها چی از اول داشتیم تو فرهنگمون، تو سبک زندگی ما ایرانی‌ها بوده، بعد این جمع شده بهش اضافه شده چی؟ روند رشد پرشتاب شبکه‌ها، هم کیفی هم کمی. یوهوی شبکه‌های ماهواره‌ای هم هجوم آوردن، ما هم یه سری ضعف‌ها از اول داشتیم، الان روی ایران بیش از 3000 شبکه ماهواره‌ای می‌گیره. خیلی عجیبه ها، باور نکردنیه. بعد نقاط آسیبزای عملکرد دستگاه فرهنگیمون هم بوده، یعنی عقبه های مشکلات داشتیم تو از بیخ یعنی باید حل می شده، یعنی از قبل آموزش داده می شده تو فرهنگ. مثل چیزا جواب، مثلا ما ایرانی مصرف گراییم، این تو فرهنگمونه، از این میشه سوء استفاده کرد. ما ایرانی ها تا همدیگر رو می بینیم به هم احترام میذاریم، وقتی همون بشناسیم، وقتی نشناسیم از رو همدیگه رد میشیم، وقتی جلو دریم تعارف میکنیم، وقتی تو ماشینیم له میکنیم. اما این میشه ازش مورد چی؟ سوء استفاده قرار بگیره. یه سری نقاط ایرادات هم دارن که همین الان میدی که داشتم انتقاد میکردم. خب که چی؟ عملکرد دستگاه فرهنگیمون داشته، به علاوه معایب و نقاط ضعف صدا و سیما و رسانه‌های داخلیمون که نتونستن اون خلأو پر کنن، یعنی در مقابل رسانه ما باید چیکار میکردیم؟ رسانه میداشتیم. نهایتاً شده وضع موجود که آمار فزاینده شبکه ها از یه طرف و رشد آسیب های اجتماعی رو داریم، تعارف هم نداریم، شوخی هم نداریم. نتیجه چی میشه وضع آینده با این شکل؟ آیا تسلط و گسترش نفوذ شبکه ها در فرهنگ عاممون میشه؟ یعنی فرهنگمون میشه اون چیزی که جدید دارن بهمون یاد میدن. یه سری ایرادات فرهنگی داشتیم، مسئولینمون این کاره نبودن، صدا و سیمامون خوب نتونسته خلأ پر کنه، شبکه ها هم حجم آوردن، در مجموع شده این رشد شبکه ها و مشکلات اجتماعی. آقا سال 87 88 89 دو تا شبکه ماهواره تاسیس میشه، رشد طلاق تو کشور ما میشه 4 برابر. با دو تا شبکه 3-4 برابر میشه طلاق تو کشور ما، بخش 3 برابر. فاجعه است، فاجعه است. من اینا آمار و ارقام دقیق دارم، این آمارایی که دارم بهتون میگم مسئولین دونه دونه پرسیده شده. این پاورپوینت که من دارم خدمت شما ارائه میدم ارائه شده به مسئولین، چک شده، دوباره گرفته شده که هیچ حرفی توش نباشه. حالا ما واقعا لازمه که دوباره بازبینی کنیم مهندسی راهبردامون رو، ببینیم دوباره مهندسی کنیم، ببینیم چیکار باید بکنیم، راهکارها رو بریم بسنجیم، دستگاه فرهنگیمون، رسانه‌ایمون، علمیمون، هنریمون، ورزشیمون، آموزشیمون، سمنهامون، NGOهامون، مثل همین هیئت‌ها، مثل چه میدونم گروه های دانشجویمون، کسی که به فکر افتادن. الله حبیب بچه‌ها که منو دعوت کردید اینجا اومدم سخنرانی، برای چی آوردید سخنرانی کنم با موضوع ماهواره؟ احساس چی کردید؟ نیاز کردید؟ گفتید ما کاری نداریم، بقیه چی کار میکنن، ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. بعد ببینید چی میشه، خانواده‌ها باید چی کار کنن. فرضیه دوم هم بگم. فرضیه دوم میگه که از 200 سال پیش تمدن و فرهنگ اسلامی به طور محسوس افول کرد. یعنی 200 سال از 200 سال پیش دیگه میبینیم حرف جدیدی. ما قبلش اسلام اصلا آقا طرف میومد تو سرزمین اسلامی دو روز میچرخید میرفت اونجا لباس مسلمان رو تنش میکرد که پوز بده من با کلاسم. چی شد ببینید؟ 200 سال شاهد افول، از این 200 سال گذشته شاهد افول جدی بودیم. زوال شکوفایی تو کجا بودیم؟ تو علم، هنر، وسعت حکومت، دینگرایی، هژمونی سیاسی، تسلط فرهنگی، معماری، ادبیات، صنعت، صنایع دستی، اقوام اجتماعی، حجاب، عفاف، پاکدامنی، مروت، پاکدستی، انفاق، وقف، نظام تربیتی، همه اینها افول کرد. قبلش ما بابت تمام اینا ایده داشتیم. میگم اونا لباس از ما قرض میگرفتن. این یک بود که این اثرات داشته، یعنی در اثر نفوذ و این شبکه‌های فراماسونری و اینا که اون موقع من سخنرانی می‌کردم بعضی بهشون برمیخورد، مشکوکن اینا که بهشون برمیخورد و یک حسی در مردم شکل گرفت، حس شکست و از خود باختگی که ما دیگه چی؟ نمیتونیم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثال خوبی نیست. یک ککی رو کردن توی لیوان، گفتم اینا کک میتونه تو لیوان بپره بیرون. باز در مسئله دارم میگن کک به تو مورد نیفته، هرچند به کک رو فشار بدی نمیمیره. من نمیدونم جنسش چیه، نمیمیره. کک رو باید چی خفش کنی؟ تو یه قطراب مینازی خفه میشه. قدیما طرف کک به بدنش میافتاد با همون لباس میرفتن میپردن تو حوضی جایی. کک رو بذاری تو لیوان میپره بیرون، لیوان آب دار نه خالی، میپره بیرون. خیلی ارتفاع پرش ارتفاعش خیلی بالا. این روانشناسا میگن یه دونه شیشه میذارن روش، این 20 با 30 بار که اینجوری میپره با کله میخوره، بعد شیشه رو که برمیدارن تا آخر عمرش تو لیوان میمونه و میمیره. دیفالتش میشه این ارتفاع. میگه من بیشتر از این نمیتونم بپرم. دوچار چی میشه؟ از خود باختگی. میگه من دیگه نمیتونم. اون تو میمیره. راه فرارش هم بیرونه. ببین ما اینو زندانی کردیم بدون اینکه زندانی در عمل بگید وجود داشته باشه. زندان آوردیم تو خودش. گفت من نمیتونم. امام هم میگفت میشد، میتونیم. با اون لهجه خمینی نمیگفت میشود، میشد، میتوانیم. یعنی هی انگار بینیم که آقا میتونی، تو میتونی این کار کنی. باید اون حس رو در آدم ها به وجود بیاری. تمام این صنعت های ما که عجیب غریب رشد کرد، میبینید این حس توشون بوده. صنعت هستیمون، صنعت سلول های بنیادی چی بوده؟ این حس درش آقا تو میتونی. من گفتم با یکی از این اینا پدرسوخته، این کارمندای آژانس که اینا جاسوسن خیلی هاشون، یکی اینا اومده بود سالون رو داشته قدم میزده، اندازه میگرفته با قدماش، توی اتاقم اندازه میگرفته که اینا رو از هم کم کنه قطر دیوار رو در بیاره چقدره، که اینا خواستن اینا حمله کنن قطر بتونای ما رو داشته باشن. پدرسوخته اینا میفرستن، جاسوسن. یکی اینا میاد میگه که این سانتریفیجاتونو محاسباشو که انجام داده، یه جوانی که انجام داده مثلا 20 خورده سال سنش بوده، میارم میگه کاری بوده. بعد میگه این که نیست، الکی میگه چون خونو ما نشناسیم، چون دنبال میگردن بشناسن ترور کنن، همینا میبرن اسم میدن. بعد هی گیر میدم میگن کار همینه، میگه همین الان برام بنویس اون فلان بخششو، میگم شروع کنم نوشتن بهش میده، باور نمیکنه. بعد یوی برمیگره میگه ببین بچه، من به اندازه سن تو وقت گذاشتم روی محاسبات رسیدم، خود اون بازرسه، تو چجوری تونستی تو این سن برسی؟ آره نمیفهمن. اون روحیه جهادی وقتی شکل بگیره اینه، اون روحیه که آقا تو میتونی. چی گفته؟ مگه میشه کاریو نشه کرد؟ وقتی یک نفر خدایی داره مثل الله به او توکل میکنه و یه اهل بیتی مثل اهل بیت پیامبر که به اونها توسل میکنه، وقتی یو اف سی رو میخواستن اینو با هم ترکیب کنن، ترکیبش حرارت زاه، نشستن زیارت عاشورا خوندن. ما تو جنگمون این کارا نبوده، کل دنیا حمله کردن گفتن آقا میتونیم، مهم نیست آمریکا، فرانسه، انگلیس، همه از اون ور دنیا تا این ور، شوروی آمریکا با هم دعوا داشتن، سر ما با هم رفیق شد، سر ما با هم رفیق بودن، سر زدن ایران و کمک به عراق. یه وجب ندادیم. عمومه که بچه کسایی هم که بودن جوان بودن، عمومشون جوان بودن، میرفتن به راهکار فکر میکردن میرسیدن. الان هم راهکار اعتماد دوباره به جوان هست. بهتون بگم تو همین جنگ فرهنگم جالبه ببینید دوباره کیا علم برداشتن؟ دوباره جوان ها. آقایون مسئولینی که حواسشون به بازی‌های سیاسیشونه دیگه، این چپیه بزن سر راستیه، راستیه بزن سر چپیه، اینا دارن به این چیزا فکر میکنن کی چقدر رأی بیاره کجا رأی نیاره، داستانشو سرینه. باز جوونا میرن دانشجو دعوت میکنن جلسه میذارن، آقا نگرانیم، آقا بی حجابی تو شهرمون زیاد شده، آقا ماهواره فلان شده، آقا تو شهر ما این اتفاق، به خدا اینقدر به من میگن که نگو. دارم میبینم بازم جوونا این کارو خواهن کرد. و این بهتون میگم ما از این آزمون هم میگذریم و اتفاقات خوب خواهد افتاد. اینو تمومش بکنم، عرضم تمام. این از خود باختگی باعث حقارت ملی ریشاش، یعنی حقیر ما رو نگه می‌داشتن. نبود اعتماد به نفس، اعتماد به نفس و فقدان اعتماد به نفس، اعتماد به نفس ملی و مذهبی. استثمار و استعمار ما رو گرفت. استعمار سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، همه چی باید از اون برمی اومد. و این باعث تغییر در سبک زندگی آدم ها میشه. دیگه میخوان، چون میگن آقا او هنوز رگاهش تو ما هست، به خدا قسم. الان به ما بگن یه چینی مسلمون شد، خوشحال میشه. اما بگن آمریکایی مسلمون شد، حس بهتری اون دست. چون رگه های غرب زدگی و این از خود باختگی تو وجود هممون هست. غرب بر ما مثل یه بوتی شده بود. با این همه زدوده شدن ماجرا هنوز تو رگ و ریشه وجودی ما هم چپوندن و مونده. آسیب های اجتماعی دو دهه اخیر نتیجهش میشه و نهایتا اون چیزی که خطر میفته امنیت ملیه. همون اتفاقی که تو چیه؟ تو عراق میفته. تو سوریه میفته. حواستون جمع باشه عزیزان، اینجوری بازی نخورید. من یک بار دیگه در مورد سوریه چون گفتم دو تا عکس نشون بدم تا ببینید چه کار کردن و چطور تونستن این پدر سوخته ها با دو تا سه تا با چند تا عکس و فیلم، یه دونه ایرانیش هم بهتون نشون میدم. مثلا طرف میومد شبکه هایی هم که اینا رو گذاشتن، اینا مثلا یه عکس رو پخش میکنه بچه‌ای که پاش از قلم قطع شده، این بالاش نوشته اللهم احرق قلب بشار کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، خدای آتش بکش قلب بشار اسد رو همونجور که به آتش کشید قلب نزدیکان ما رو در سوریه. بعد این عکس رو میذاره، 1076 نفر لایک میکنن، 331 نفر نظر میدن، 857 نفر شیر میکنن. بعد تازه تا اون موقع که عکس گرفتن، بعدن تو صفحه های تک تک اینا چقدر چی دوباره لایک شده و او نظر اصلا دیگه اصلا قابل محاسبه نیستش. اصل عکس مال کجا بوده؟ غزه. ببینید 27 ژانویه 2009. بعد مردم چجوری بازی می‌خورن؟ شبکه العربیه رو ببینید صفحش چی میاد میذاره؟ مال شبکه العربیه، مال عربستان سعودی. تظاهرات موافقان بشار اسد به عنوان مخالفان میاد تعریف میکنن. چهار تا فتوشاپ اینا رو براشون عکس رو با فونتش عوض کرد. به همین سادگی. اینا همینن، اینا. الجزیره رو ببینید. سه تا بچه گذاشته که بدنشون هم بخیه خورده، میخواد بگه اینا بچه ها رو کشتن و اعضای بدنش هم چیکار کردن؟ قاچاق کردن. اصل خبر مال مصر بوده. فی مصر اب یقتل بناتو با افعیل کبرا. یا آقای به اسم حمدی محمود 33 ساله سه تا بچه‌شو با مار افعی کشته، روانی بود. اون رد بخیه هم مال چی بوده؟ مال کالبد شکافی بوده. بعد همین اتفاق یهو میاد تو ایران. نگاه کن. حواست جمع باشه. داعش در تهران. یه ماشینی گذاشته آرم داعش هم اینجاست. اینجا هم زده عکس دیجیتال هما و اینجا زده پاساژ تهران و دیگه بالاخره پژو جی ال ایکس رو که میشناسیم دیگه، حضرت جناب آقای پراید که اصلا دیگه خب برای همه ما معنوس و دوست. حالا ماجرا کجاست؟ این پلاکه از دستشون در رفته. جالبتر چیه؟ گلگیر رو نگاه کنید، یه وجب و یکی بالاتره. آره، ته ماشینه رو توی کشور دیگه کنده آورده چسبونه به ته ماشین تو تهران. داعش در تهران. داعش سفر چیزی بگم، داعش که سر خالش هم مفسه، ایرانیان با استقبال و آغوش باز میپذیرن. برای امشب بس، استفاده میکنیم از ادامه برنامه مداح بزرگوارم تشریف آوردن. ما هم خودم در جلسه حضور داریم. تجلیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.